بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. مرحوم صاحب وسائل در کتاب امر معروف و نهی از منکر ابوابی را به عنوان ابواب فعل المعروف منعقد کرده که یکی از این ابواب باب 35 به عنوان باب وجوب و نصیحت المؤمن. نصیحت در لغت فارسی به معنی خیر خواهی کردن مستحب است یا واجب است که آدم برای مؤمن خیرخواه باشه و خیرخواهی او را کنه. حالا ما چند تا از این روایات را تیمانم میخوانیم بعد وارد بحث بشیم. اولین حدیث کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عمر ابن عبان عن عیسی ابن ابی منصور عن ابی عبدالله علیه السلام از نظر سند خیلی معتبر نیست. یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، واجبه که خیرخواه مؤمن دیگر را باشد. روایت بعد معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیحت له فی المشهد والمغیب، چه در حضورش و در شهودش و چه در غیابش واجب بر مؤمن که خیرخواه مؤمن دیگر باشه. باز به اسناد عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده الحزا روایت صحیح است عن ابی جعفر علیه السلام یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه. روایت بعد قال رسول عمر ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه، خیرخواه برادر مؤمنش باشه همونطور که برای خودش خیرخواه است و بخ از کنم خیر و خودش را دوست داره. روایت نوفلی عن سکونه او عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اعظم الناس منزلتا عند الله یوم القیامت امشاهم فی ارضه بالنصیحت لخلقه. بهترین کس، اعظم الناس پیش خدا در مقام منزلت کسی است که در زمین برای خیرخواهی مردم گام برمی‌داره. سفیان ابن عیینه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل من، به فضیلت تر از این پیدا نمی کنید. تمیم داری قال رسول الله الدین نصیحتون قیل لمن یا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمت الدین ولجماعت المسلمین. خیر، این باب را مرحوم صاحب وسائل عنوان باب را وجوب نصیحت مؤمن ذکر کرده که خیرخواهی کردن مؤمن برای برادر ایمانیش واجبه و لازمه. در قبال اینها دستی دیگر از روایات که میگه ترک این خیانت است و خیانت به مؤمن حرامه، که باب 36 باب و تحریم و ترک نصیحت المؤمن و مناصحته. در این باب نقل میکنه از ابی حفص الاعشا عن ابی عبدالله قال سمعته یقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سعى في خدمة لأخيه فلم ينصحه فقد خان الله ورسوله. اگر آدم میره دنبال یه حاجتی برای مؤمنی ولی خیرخواه اون نباشه، بره کدک بزنه بازی در بیاره، فقط خان الله و رسوله. روایت بعض سمائه سمعت ابا عبدالله یقول ایما مؤمن مشا فی خدمت اخیه فلم یناصحه فقط خان الله و رسوله. به شما میگن آقا برو فلانی را ببین، برای ما کاری انجام بده، شما میرید به خیانت کنه که خیرخواهی او را نمی کنی، یا اصلا میری کاری با کار او انجام نمیدی. اینجا پیغمبر میگه این چنین کسی با خدا و رسول خدا خیانت کرده، که خب معلوم این از هر مصادیق عرض کنم حرامه. عن ابي بصير سمعت ابا عبد الله يقول ايما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه في حاجتين، از او کمکی بگیره که بره حاجتی را انجام بده، فلم يبالغ فيها بكل جهده، با تمام کوششی که داره انجام نده، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. قلت ما تعنی بقولک المؤمنین، این که فرمودی به مؤمنین هم خیانت کرده. قال من لدن امیر المؤمنین الى آخره. خب به این مضمون هم روایات باز هم متعدده که یکی دیگرش هم بخوانم براتون. عن ابی جمیله سمعت ابا عبدالله یقول من مشا فی حاجت اخیه ثم لم يناصحه فيها كان كمن خان الله ورسوله وكان الله خصمه، خدا هم دشمن او خواهد بود. به روایت عرض کنم حضور نگه دیگر من استشار اخاه فلم يمحصه محذره لم يمحصه محذره سلبه الله عز وجل رأيه. روایت بعدن طلب الله عقله. از کنم به این باب باز 37 من باب تحریم ترک معونت المؤمن. از کنم حضورتون که بزرگان ما مثل شیخ رضوان الله علیه نصح المستشیر را واجب دانستن، یعنی اگر کسی از آدم مشورت کاهی کرد، اون چه که خیر و مصلحت میدانه او را باید برای طرف بیان کنه. اگر خدای نخواسته طرف را بیان نکرد، این خیانته و خیانت مسلماً به مؤمن و به برادر ایمانی حرامه. بلکه ابتداءً حتی اگر شما دیدید یک مؤمنی در معرض خطری و خلافی داره واقع میشه، گفتن واجب است نصح مؤمن، یعنی خیرخواهی کردن به او و نگذاری که او در خلاف و اشتباه قرار بگیره. حتی برای این اساس گفتن اگر یه مؤمنی میخواد برای یه دختری را تزویج کنه و شما میدونی که این دختر فاسده، دختر مثلا کذایی کذایی است، واجبه که او را خیرخواهی کنی و متوجهش کنی که مباد مبتلا بشه و در دامن فساد قرار بگیره. عرض کنم حضورتون که حال یکی از مواردی که گفتن مستثناس از حرمت غیبت همین نصح المستشیره. عنوان فقها نصح المستشیره، یعنی اگر کسی از آدم مشورت کرد، در مقام مشورت حق داره که از اون طرف دیگر غیبت کنه، اگر اینکه نصیحت مؤمن در خراب کردن و غیبت کردن از مخاطبه. خب این مسئله کثیرم ما اتفاق میفته، بسیاری از اوقات که افراد میان میخوان مثلا فرض کنید ازدواج کنن با یه خانواده، شما با اون خانواده آشنا هستی، من از شما سوال میکنن که آقا چطوریه، اینا چه خانواده ای هستن؟ شما اگر واقعا اونها را نااهل تشخیص میدی، واجبه که حقیقت را به این بدبخت بگی که در خلقان گرفتار نشه. طبعا این اختصاص به ازدواج نداره، در معاملات، در هر مراودات، در رفاقت ها میخوان با هم مشارکت کنن، شرکت کنن، یا پیش بول استاد خویی میخواد پیش یک کسی درس بخونه و تو میدونی که این آدم انحراف در عقیده داره، در سلیقه های از کنم علمیش منحرف، مثلا باید به این را بگی که این شاگرد نره و در دستگاه این آقا و در تربیت او قرار نگیره. طبعا نص یعنی نصیحت به خیر خواهی کردن به صور زیادی تصور میشه، یا بقولش مثل استاد شاگردی میخواد بره درس بخونه، یا میخواد ازدواج کنه، یا با کسی میخواد شرکت در معامله کنه، یا صدها مواردی که از این سنخ پیش میاد. و آدم لازمه که مؤمن را خیرخواه او باشه، به خصوص اگر مشورت کرد و آمد و از آدم استشاره کرد، در اینجا لازمه که حقیقت را به او بگوید که این بدبخت وارد خلاف نشه و مشکل براش پیش آمد نکنه، بلو این مستلزم غیبت شخص طرف مقابل باشه. خب این را شیخ در مکاسب عنوان کرده، به تبع جمع دیگری که یکی از موارد مستثنیات غیبت ذکر کرده اند، که غیبت با اون همه حرمت غلیظه‌ای که داره، اما در مقام استشاره مانعی نداره که ما طرف را بگیم و سیئات و بدی او را بگیم که این مؤمن در گرفتار نشه. بله، حالا عرض می کنم به محضرتون عرض می شود که از این طرف دیگر هم که خوب روایات حرمت غیبت یه اصل مسلمی است، خوندیم، همه هم می دانیم. خدای متعال هم در قرآن فرماید که لا يحب الجاهل الجهل بالسوء من القول، لا يقتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، الى اون همه روایاتی که در حرمت غیبت وارد شده و خوندیم و اشاره کردیم. حالا چه باید کرد؟ عرض کنم حضور امرتون که در این مقام گید کردن فقها که اولا گاهی نسبت عام و خاص منوج میشه، گاهی غیبت هست بدون اینکه نصیحت و خیرخواهی در کار باشه، گاهی خیرخواهی هست بدون اینکه غیبت و بدگویی از طرف باشه، گاهی از هم دو تا با هم تضاهم میکنن. اگر خواسته باشید شما حقیقت را بگی، باید طرف را من قصد کنی و عیب او را بگی و این معناش غیبته. از یک طرف نصح مستشیره، از یک طرف دیگر هم غیبته. چه باید کرد در اینجا؟ اما اینکه فضلای محترم بگیم ابتداءً نصیحت و خیرخواهی مؤمن واجبه، این را مرحوم استاد خویی میگه این قابل قبول نیست. اینکه اگر این باشه دیگه این حرج عظیم لازم میاد، ما شوارد بگردیم و هی مؤمنین پیدا کنیم و هی خیرخواهی برای اینها بکنیم، واویلای دیگه. ما خواسته باشیم اگر همین حوزه علمی خودمون را خواسته باشیم خیرخواهی بکنیم، مستلزم صدها حرج و گرفتاریه. اینکه بیایم بگیم ابتداءً واجب است نصیحت به خیر خواهی کردن برای مؤمنین، این عادتا و دیگه در روایت وارش حقوق حق مؤمن بر مؤمن ان یناسه او، اما این حقوق از قبیل همون حقوق اخلاقی است، نه اینکه واجب باشه به معنی وجوب شرعی. گاهی از اوقات هم به قول مرحوم استاد خمینی، وجوب در لغت به معنی همون ثبوته، یعنی ثابته، نه معنای وجوب مصطلح که اتیان به او لازم و ترک او حرام باشه. این حقوق ثابته، بله مؤمن بر مؤمن این حق را داره که خیرخواه او باشه، ما هم حرفی نداریم، اما نه به معنای این که بره و دنبال خیرخواهی او باشه، زندگی خودش را فرج کنه. حالا واقعا جنابالی همین کار میکنی؟ حالا جنابالی همین کار میکنی که بیا برای بگرد و خیر؟ بله، نه نیست چنین چیزی. از اول تاریخ اسلام هم چیزی نبوده که هر کسی بره و در خانه طرف بزنه بگه آقا بیدار باشی، چنین کن، فلان کن. یکی از نصیحت ها اینه که بری بیدارش کنی، نماز صبح بخونه. حالا شما خیلی میرید همین رفقای این مجامع؟ نه، عرض کنم حضورتون که به این مهم صورت که بیایم بگیم ابتداعا نصیحت واجب باشه، این خیلی احتمال بعیدیه و وجوب شرعی این بعیده. اما در مقام استشاره، حالا کسی آمد از شما مشورت کرد، یه سوالی میکنم، حالا اگر مشورت کرد آدم بگه آقا ببخشید معذرت میخوام از غیر من سوال کنید، این اشکال داره؟ من لا ولا بود بگیم طرف را بگیم آقا نرو اینجا، این خانواده چنینی هستن، طرف فلانه به امانه، یا هزار عیبی را که طرف داره ابراز کنیم، یه لزومی داره، الزامیه؟ حالا که آدم مثلا میره از یک کسی مشورت کنه در یه امری، ازدواجی غیر ازدواجی، میخواد با این معامله کنه، با این مراوده کنه، شما برای عامله با شما مشورت کنه، بر آدم لازم باشه که حتما عیب طرف را بگه، من قصد طرف را بیان کنه؟ بله، بگیم خوبه، دستی که میدونم آدم بدیه، این خیانته، از هر مصادیق خیانتی که فقط خان الله و رسوله و امثال ذالک درسته، اما به ما مربوط نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فقیه سبزواری رو، خدمت ایشون کفایی مقدم در همین مشهد توی مسجد گرشاد، او امان از این مقدس ها، خدا نکنه کسی حال من از این مقدس ها متقدسین سوال کنه. میگو وقتی بهش میگو با آقای سبزاری ها شما میزراست این سبزاری شده، آقا پراخ بر خدا از بند سوال نفرمایی، بفرم این دیگه باید معنیشه که این رفته لوات هم داده. گاهی از اوقات هم یه طوری طرف بیان میکنه که بله هزار تا تعریض هم درش هست، اون باز خیانته. اما نه، حالا ابتدا یا خدمت شما رسیدن، آقا ما میخواییم با فلانی مشارکت کنیم، دختر این آقا ازدواج کنیم، چطوریه؟ آیا بر انسان واجبه که عیب طرف را بگه؟ این نصح مستشیری که ما به ظاهر این روایت اقاسشم از کنیم که واجبه بگیم، در صورت کیسی فتوایی به وجوب نداده، ما خیانت دواید بکنیم. اما اینکه بعد در بعض از روایت هم داره که اگر نگه سلبه الله رأیه و عقله، خدا عقل او را سلب میکنه، رأی او را. اینم یا باسته آقای خویی بفرمان بین که اینم یه امر دنیویه، نگفته که به خدا به جهنمش میندازه، عقل و رأیش از بین میبره. اینم کنایه از این است که یه از کنیم که این را در دنیا آدم بالاخره دیگه صاحب درایت و عقل قرار نمیده. این به اصطلاح وعید دنیوی است و وعید دنیوی دلالت بر حرمت نداره. به هر حال عرض کنم حضورتون که ما در اینجا در درایه گیر کردیم. از یک طرف نمیتوان گفت به این که غیبت کردن با اون همه بعیدهای عجیبی که درش داده شده، اینها را بس کنن صرف نظر کنیم و آوری طرف. حالا کسی مثلا توی خانوادهشون خیلی مرد مواظبیه، ملتزمیه، فلانیه، به دخترش هم از کنم اعتماد داره، دختر خانمش میره دبیرستان یا میره دانشگاه، اما حالا شما متوجه شده این دختر با از اون کن جدوه در محراب منبر میکنن، چون به خلوت میرسن اون کار دیگر میکنن به قول حافظ. اینه شما فهمیدید، اما بگید آبروی این مرد و شخصیت این در خارج له الورد میشه. از طرف دیگرم این که خود راه فرار هست، آدم میگه آقا معذرت میخوام از غیر من سوال بفرمایید. حالا این را واجبه که آدم بگه و غیبت طرف را کنه، آبروی طرف از بین ببره، چی میفرمایید؟ مشکل شده فقهای ما در این مقام گفتن که این دو دسته روایات با هم گاهی گفتن تزاحمه و گاهی فرمودن تعارضه. مرحوم امام خمینی این را میگه داخل در تعارضه، زیرا یه دستی از روایات نسخ مستشیر را لااقل مستشیر در مقام استشاره واجب دانسته، همانطوری که در این روایات خوندیم. از طرف دیگر هم که غیبت هم که به حرمت خودش باقیه. حالا بعد از تعارض در ماده اجتماع کدام مقدمه؟ مرحوم امام میگه طبق اون چی که به ما یاد دادن در اخبار علاجیه، فرمودن اونی که مخالف کتاب است رها کنید، اون که موافق کتاب است عقص کنید. چون در قرآن مجید مسئله حرمت غیبت را تأکید در خود قرآن کرده، ولی در قرآن آیهی در وجوب نسخ مستشیر وارد نشده، پس در ماده اجتماع رجوع می کنیم به کتاب و عمومات کتاب موافقند با حرمت غیبت، پس ما بیم غیبت نکنیم، طرف را هم بدون اینکه خیانت کنیم از خود ما برش داریم. لذا ایشون میفهمن که بعید نیست که باب تعارض باشه، و اگر مقام تعارض بود، ادله حرمت غیبت چون موافق با کتاب است مقدم باشه بر وجوب نسخ مستشیر. تواصی به حق معنی که به شما میگه نماز بخون روزه بگیر، اینو میگن. بله، اما تواصی به حق واجب نرسه در این آیه، اینو نگفته که. بله خوش، نماز شب خوندن تواصی به حق اینا هم هست، اما اینا واجب نیستش که هر گونه که. خب پس به این باب تزاحم شد، این وقتی میگه اولویه. مسئله این است که اما خود ایشون هم در آخر میگه ولا یبعد که این باب تزاحم باشه. مرحوم شیخ ده موردی را ذکر میکنه از به اصطلاح مصادیق و صغریات تزاحم. از یک طرف غیبت حرام و دارای مفسده است، از طرف دیگر هم نسخ مستشیر دارای مصلحت خیرخواهی این مؤمن بنده خدا در گرفتار نشه، مبتلا نشه و امثال ذلک، پس بنابراین برای او خیرخواه باشه. حالا در مقام خیرخواهی کردن کدام یکی از این دو ملاکن مقدمه؟ آیا براستی نسخ مستشیر مقدمه یا مسئله از کنم حضورتون که حرمت غیبت مقدمه؟ ملاک کدام یکی از این دوست؟ حالا مرحوم استاد خویی یه تحقیقی در مقام آوردن که بر اون اساس تحقیق بد نیست که فرمایش ایشون رو عرض کنم. ایشون میگوین که توایفی ابتداءً می‌فرمایند که بالاخره اون چی که در رابطه با مستثنیات غیبت ذکر شده اینها را میتوانیم ما به چهار بخش تقسیم کنیم. یه بخش اونهایی که موضوعاً خارج از غیبته، مثل تجاوز به فسق که بنابراین که گفتیم غیبت عبارت از کنن ظاهر کردن ما ستره الله، خب کسی که متجاهر به فسق دیگه اصلا غیبت نداره. و از همین قبیل هم هست عیوبی که ظاهرن، مثل اعمش و در قصه این که اون زنی که در زمان پیغمبر بوده به نام نمیدن مشاطی بوده، حولا، همه هم میگوتن حولا، چپ بوده چشمش و هرچی بوده، خب یا در مالک اشتر میگن اشتر یا اعمش که زیاد وارد شده. این الفاظی که ظاهرند و یعنی به اصطلاح عیوبی که ظاهر است و در مقام منقصت نیست، یا کسی که متجاهر به فسق و حرمت و احترام دینی خودش را ساقط کرده، اینو که از موضوع غیبت اصلا خارج است و کشف ما ستره الله نیست. قسم دوم اونیست که غیبت، از کنم غیبت مصلحتی داره که مزاحم با مفسده در ترک غیبته. خب از کنم یه مصلحتی است که این مصلحت ایجاب میکنه که حالا همینی که بعد خواهیم گفت که از این طرف در فعلش مفسده، در ترکش هم مصلحته. حالا ما بیاییم بگیم که با این جانب کدام یکی از این دو بر دیگری مقدمه. سوم اونی که خارج به تخصیص غیبت هست اما به تخصیص خارج شده، که این دو قسمه، یکیش همون مسئله تظلم مظلوم بود که بحثش مفصل گذشت، دیگری هم اون چی که به ادله عامه خارج شده، مثل لا حرج لا ضرر، داستان یه مفصلی که شیخ هم متعرضه که مرحوم که آقا امام صادق زراره را در یک مجلس لهلورد کرد، خیلی زیاد از مساوی امام زراره ذکر کرد، بعد زراره پسرش عبیدالله یا عبدالله را خدمت حضرت صادق فرستاد. حضرت فرمود به این که بخاطر دفع ضرر از تو من این کار کردن، چون احساس کردن بر تو خطر بزرگی داره پیش میاد، که حالا در مقام لا حرج لا ضرر که همه ما بلدیم، این دو دلیل عامن که به عنوان دلیل حاکم بر ادله اولیه حاکمن، و اگر مقام ضرر باشه یا مقام حرج باشه مجوز برای غیبته. خب حالا این که به حسب کبرای قضیه اینه، اما به حسب صغرا که حالا کجاست که ما بیم بگیم مصلحت در غیبت کردن و به این مصلحت اولاست از دفع مفسدی که بر غیبت وارد میشه، یکیش که همین مورد نص مستشیره، ایشون میفهمن روایاتی که در نص مستشیر وارد شده است چهار قسم طایفه. یه طایفه از اونها همین است که در باب 36 خوندیم که میگه حرمت، عرض کنم حضورتون که خیانت به مؤمن، که انسان بیاد خیانت کنه به مؤمن، و عرض کنم حضورتون که بیاد و بدگویی از یک طرفی را انجام بده، هم در مقام نص مستشیر دروغ بیاد بگه، بگه آقا این آدم چنینی خوبیه فلانیه به امانیه، بعد منوش که خلاف واقع بوده، خب این که قدر مسلم حرامه، اما خیانت مؤمن این دلیل بر وجوب نصیحت کردن مستجیر نمیشه. ما خیانت نکنیم به یک کسی که آمده از ما خیر خواهی خواسته و میخواد دختر یه آقای را ازدواج کنه، ما هم میدونیم که این دختر نااهله ناپسنده، ما بیایم بگیم که از کنیم نه آدم خوبیه، این خیانته، اما نه خیانت هم نکنیم هیچ هم نگیم، بگیم آقا به من مربوط نیست، برید از دیگری سوال کنید. اون ادله که دلالت بر وجوب این که آدم غیبت از طرف کنه نداره، زیرا ترک خیانت به ترک جواب دادن طرف. اون این عده که دلیل بر وجوب غیبت کردن از یک مؤمن دیگری به خاطر نموس مستشیر نمیشه. طایفه دومی که از این روایات وارد شده، اونی که بعد ابتداعاً گفتن نص مستشیر واجبه حتی بدون استشاره، که خوندیم روایاتش را، اینم که عرض کردیم نمیتونه چنین دلیلی بر وجوب نص مستشیر در همه جا باشه، زیرا هیچ کس حاضری به هیچ عالمی هم به این فتوا نداده که ابتداعاً خیرخواهی کردن برای همه مؤمنین لازم باشه. بله کار پسندیده ای هست بلاره، اما وجوب نداره. طایفه سوم اخباری است که در خصوص نص مستشیر وارد شده. یکیش همون روایت ابن عمر بود که از امام صادق خوندیم. این روایات برخیش هست ولی ضعف سند داره و ما نمیتوانیم بگیم این حکم هم یک حکم ایجابیه ایشون میخواد بگه، مثل طایفه چهارم که اعانه مؤمن واجبه، کشف قربت از مؤمن پسندیده است که باب 37. این روایات هم ظاهرش اینه که فقط ایشون میفهمن یه حکم اخلاقی است که پسندیده است و بالاخره مستحب است، از تفریج قربت مؤمن مستحب است که ما مؤمن را راهنمایی کنیم و نصیحت کنیم وقتی از ما طلب خیر کرد، اما واجب بودنش را ایشون منکره. لذا آقای خوی اصلا میفرم به طور کلی ادله حرمت غیبت مقدم است و ادله وجوب نصح مستشیر وجوبی در کار نیست، اونی که هست خیانت کردن حرامه. ادله ای که به عنوان وجوب ذکر کرده اند، این ادله تمام احکام اخلاقی است و دستورات استحبابی وجوب هم به معنی ثبوته نه به معنی وجوب اصطلاحیه. و اگر این باشه لا محاله مقدم از اخبار و حرمت غیبت. ولی اگر آمدیم و گفتیم در مقام استشاره جائز تمسکن به این ادله ای که فرمودن در مقام استشاره نص مستشیر لازمه، باب هم باب تعارض ندانستیم، چون که استاد خمینی احتمالش داده گرچه برمیگرده در آخر، انصاف اینه که باب تزاهمه، تزاهم بین حرمت که از کنم که غیبت با وجوب نصح مستشیر، کدام یک از اینها مقدمه؟ بعید نیست فرمایش شیخ را بپذیریم، بگیم نگاه کنیم به ملاکات، یه مرتبه طرف اونقدر شخصیتش بالاست که ما اگر مفسده خانواده او را ذکر بکنیم این در ساقط میشه و به دین مردم ضرر وارد میشه. گفتن یه آقای خدمت مرحوم آخوند همدانی یک باغ بسیار مجللی در همدان ساخته بود، به ایشون آمد گفت تقدیم میکنم، نه خمس است نه سهم امام است، بلکه میخوام تبرع کنم که شما برید اونجا بنشینید. ایشون فرموده بود که ام دائر است به این که من اجابت دعوت شما رو کنم یا اینکه دین مردم همدان را به خطر بندازم. من اگر رفتم این باغ شما را پذیرفتم و رفتم تو این باغ مستقر شدن، اقلا نصف مردم همدان نام میکنن غیبت کردن و برگشتن از روحانیت، که اینها مردمان هوسباز و دنیا پرستی هستند. حالا من بعد برم از این نصف جمعیت همدان 10 نفر 20 نفر را ببینم و هی راز بگم توضیح بدم براشون، اما باقی مردم که بدبین به روحانیت میشن، بدبینی به روحانیت هم بازگشتن از دین خداست، این جواب خدا را چی بدن؟ بنابراین در این مقام میشه مقام تزاحم رعایت اهم و مهم کاملا متفاوته به حسب حالات و افراد و اشخاص و موقعیت ها، لذا نمیتوان یک حکم کلی استخراج کرد. والحمد لله صلی الله علی محمد و آله.